أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العربين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. جمعا عرض میکنیم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. خوشبختم از زیارت دوستان. تبریک عرض میکنم به برادران و خواهران عزیزم. عید الله الاکبر، عید سعید غدیر خم رو. امیدوارم از برکات این عید عزیز و بزرگ همگان بهرمند باشن. جمعا تبریک عرض میکنیم به محضر مقدس و منظر مولانا حضرت بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه و شریف، امیر قدیر در روزگار ما. و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی رهبر عزیز و عالی قدرمون رو به سلامت بداره و تا ظهور امام عصر علیه السلام و در کنار اون حضرت برای ما حفظ کنه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب با اجازه شما عزیزان ادامه بحث صحیفه رو به جلسه آینده موکول میکنیم، که بعضی از دوستانی که بالاخره منظم در جلسه حاضر میشن به خاطر تعطیلی امروز رو بود به مسافرت رفتن و کارهایی داشتن، اونها هم انشاءالله به بحث برسن. حق اینه که در یک چنین جلسه ای ما یک بحثی راجع به امامت و ولایت و غدیر تقدیم حضور عزیزان داشته باشیم به عنوان ایدی انشاءالله این ایده بزرگ خدمتتون تقدیم بشه. من سعی میکنم به صورت یک سلسله طلایی و زنجیره نورانی از آیات کریمه قرآنی بحث امشب رو تقدیم کنم. بنابراین ذهنتون شاید متمرکز باشه. فکر میکنم به عنایت الهی یک بحث متفاوت قرآنی رو انشاءالله دوستان عزیز دریافت کنن و امیدوارم که برای همه ما ره توشه باشه در مسیر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال برای این که جایگاه امامت برای همه شناخته بشه، همه بدونن مسئله پیشوایی و امامت چه مرجعیت فکری و معنوی و اعتقادی است، هم مدیریت سیاسی و اجتماعی است، در چه سطح و مستوایی از نظر خدای متعال و خالق هستی قرار داره، در ماجرای حضرت ابراهیم علی نبی ما و آله و علیه السلام مسئله امامت و جایگاهش و مکانتش و افقش و سطحش و شأنش رو برای همگان آشکار کرد. شما میدونید در بین انبیاء الهی جناب ابراهیم علیه السلام جزء ستاره های قدر اول در بین انبیاء شأن حضرت ابراهیم. ابراهیم جزء پیامبران اولوالعزم جزء پیامبران ارشد و برگزیده. با این فرض ملاحظه میکنید که خدای متعال برای اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام رو به مقام شامخ امامت برسونه، با فرض اینکه از مقام شامخ رسالت و نبوت بهره داشته، در معرض امتحانهای بسیار بزرگ قرار داد، از افتادن در آتش تا بفهمید زبر فرزند، یک مجموعه امتحانات که یکی از دیگری دشوارتر و البته از همه سخت‌تر ظاهرا همین امتحان پایانی بود که در همین نزدیکی ها شما در روز عید سعید قربان اون خاطره بسیار بزرگ رو زنده کردید. خب در این سلسله امتحانات ابراهیم علی نبی نواهره و علیه السلام موفق سربلند بیرون اومد. وقتی که موفق شد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فأتمهن، وقتی تمام کرد موفق و سربلند، قال انی جاعلک للناس اماما. خیلی این قطعه آیه جذابه، انی با تأکید خودم یعنی خدای متعال، جاعلک للناس اماما، خودم تو را برای مردمان پیشوا و امام قرار دادم. البته اونجا اینقدر این هدیه بزرگه، اینقدر شوق‌انگیزه و شعف داره که ابراهیم علیه السلام همونجا مسئله رو مطرح کرد، قال و من ذریتی، آیا میشه این برای نسل من هم باشه؟ پاسخ نه مثبت نه منفی. میره سراغ شاخص، فمود لا ینالو عهد ظالمین، قال لا ینالو عهدی الظالمین. برای این که کسی به مقام شامخ امامت نائل بشه یک شرط اساسی و پایه‌ای داره و شروط دیگری، اما اون شرط اصلی و اساسیش اینه که شرک که مصداق اعظم ظلمه، نه در فکر او، نه در ذهن او، نه در قلب او، نه در عمل و رفتار او ذره‌ای وجود نداشته باشه برای اینکه کسی صاحب مقام امامت بشه. این شرط بشه. اگر کسانی در نسل تو هم باشن که چنین شرطی رو داشته باشن، زمینه این که به یک چنین مقامی برسن رو دارن. البته شرایط دیگرش امتحانهای بزرگیست که خدای متعال داره، شبیه اون چه که درباره خود حضرت ابراهیم علیه السلام داشت. مسئله واضحه تا اینجا و روشن که منصب امامت و ولایت از منظر قرآن کریم فراتر است از منصب نبوت و رسالت، و خود رسول و نبی اگر بخواد به چنین جایگاهی برسه باید از مراحلی عبور کنه. لذا خیلی ها بودن رسول بودن اما امام نه. این شد مسئله اصلی و پایه با عنوان یک نمونه از قرآن کریم برای اینکه برای ما واضح باشه مسئله امامت خلق، پیشرایی مردمان، مدیریت حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی و آموزشی اونها مسئله بسیار مهم، فرازمند، پیچیده نیاز داره به نصب الهی، از این آیه خودش معلوم میشه، نیاز داره به نصب الهی. اینی جاول و جهد لناس اماما، باید از جانب خدای متعال باشه. و معلوم میشه که اینقدر مسئله حیاتی و مهمه که اون کسی که میخواد در موقف پیشوایی خلق به سوی خداوند، رهبری جامعه به سوی حضرت حق قرار بگیره، باید از نظر فکری، قلبی و عملی موحد تمام باشه، به در مقام شامخ اسمت مستقر باشه. این از همین آیه هم به دست میاد. این رو دانستید. حالا سلسله نبوت ها یکی پس از دیگری گذشت و قاطر الیهم رسوله، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، پشت سر هم خدای متعال پیامبرانش رو فرستاد تا نوبت رسید به پیامبر عزیز ما. فرمود ما کان محمد و ابا احد من رجالکم، ولكن رسول الله و خاتم النبیین. این رو بدونید همتون که با وجود شخصیت گرامی و ممتاز و درخشان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سلسله نبوت ها به سرانجام رسید و او پایان بخش جریان عمومی نبوت ها خاتم. خب در سلسله نبوت ها مسئله ای که واضح بوده همیشه مرگ پیامبران بوده، یک امر روشن. حتی جناب نوح علی نبی جناب آله و علیه السلام فقط 950 سال عمر کرده، ایام نبوتش بود. حالا چقدر عمر کرده درش اختلافه، مثلا اینی که سند قرآنی، قرآن میگه 1000 سال 50 سال چند حضرت نوح دوران نبوتش بوده. یه وقتی به شوخی به دوستانم گفتم خب ایبی نداره، لابد اون زمان ها اینجوری بوده که مثلا کسی که جوان مرد میشده لابد 500 سالش بوده، اگه کسی مثلا 400 سالش بود میمرد گفتن آخه این جوان مرد شده تفلک، جوان ناکام 400 ساله 300 ساله اینجوری بوده دیگه اون زمان که پیامبرشون فقط 950 سال فراخوان میگرد. حتی او مرگ رو چشید. این قضیه برای همه پیامبران اتفاق افتاد. نوبت به پیامبر ما هم که رسید، قرآن کریم برای اینکه خیال همه روشن باشه، ولو این پایان بخش سلسله نبوت ها، اما بیمرگی نداره. درباره او هم مرگ هست. لذا فرمود انک میتون و انهم میتون. این قاعده برقراره، کل نفس ذائقه الموت، حتی شخص اول انبیا، شخص اول عالم خلقت بر او هم هست. انک میتون و انهم میتون. خب انبیاء گذشته بر اساس همین قاعده که بالاخره هر کدوم هر سنی که داشتن بالاخره مرگ سراغ اونها می آمده، کاری که انجام می دادن بر اساس فرمان خدای متعال برای اینکه نبوتشون و رسالتشون عقیم نشه، نصف نیمه نمونه، از بین نره پیام، همیشه برای پس از خودشون شخصی رو به عنوان رفیع یا اشخاصی رو به عنوان اوصیا معین می کردن. این هم سنت جاری در سلسله نبوت هاست، تعیین وصی، کسی رو معین می کردن و از مردم و از پیروانشون دعوت می کردن که بعد از مرگ اونها از اون وسیع پیروی کنن، اندیشه های اون پیامبر رو از او بگیرن، مسائلشون رو به او مراجعه کنن. اگر اون پیامبر مثل حضرت موسی علی نبی جناب آله و علیه السلام سمت امامت هم داشت، اون شخص بعدی رو به عنوان خلیفه خودش هم معین میکرد، چنانکه درباره حضرت موسی اتفاق افتاد، گفت که خلیفه هارون که برادر من هست، که اتفاقا او هم سمت نبوتی داشته، این به عنوان وزیر در زمان حیات و به عنوان خلیفه بعد از مرگ و در قیاب مشخص شد و معرفی شد. شما در اون ایام غیبت حضرت موسی که حضرت موسی رفتن برای میقات، هم دیدید که جامعه بدون سرپرست رها نشد، ولی مدت کوتاه بود. فقال موسی لأخیه هارون اخلصنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اخیرا خوندید دیگه مرتب شرطهای دهه ذی‌الحجه، یعنی برای همون مدت کوتاه هم جامعه بی سرپرست و بدون خلیفه از جانب امام و رهبر و پیشوا نمیمونه. سلسله اوصیا هم خودش یک داستان بسیار شیرینی در سلسله نبوت ها، این هم که واضحه. این مسئله وقتی رسید به حضرت خاتم، نوبت او چه شد؟ قضیه اهمیتش هزاران چندان شد. چرا؟ چون اینجا دیگه نبوتی نیست، بنا نیست پیغمبری دیگه بیاد. حالا در نبوت‌های دیگه وصایت مهمه، اما بالاخره تو فاصله این پیغمبر تا پیغمبر بعدی است. پیغمبر بعدی که بیاد تحلیل میشه کار به او، اما اینجا دیگه پیامبری وجود نداره بعد از پیغمبر ما، این خاتمه. به همین خاطر مسئله وصایت و وراثت از یک سو، خلافت و امامت از سوی دیگر، که هر دو منصب جمع الجمعی حضرت خاتمه، اهمیت فراوانی برای پس از مرگ حضرت پیدا میکنه. این واضحه، اهمیتش دیگه خیلی زیاد. تا این رسالت بتونه تا دامنه قیامت زنده باشه، ادامه پیدا کنه، نورافشانی کنه، هدایت کنه، پیش ببره و مردم رو به سوی خدای متعال رهبری کنه، اونم تا امتداد قیامت. چقدر طول میکشه تا قیامت و ساعت برپا بشه؟ گفت این رو جز خود خدای متعال نمیدونه. چقدر طول خواهد کشید؟ هر چیزی طول میکشه. تا الان که خیلی طول کشیده، هنوز به اونجا نرسیدیم. پس از این چقدر طول خواهد کشید؟ نمیدونیم. 1400 سال دیگه؟ نمیدونیم. 5000 سال دیگه؟ نمیدونیم. 100 سال دیگه؟ نمیدونیم. کسی چیزی نمیدونه. ولی بنان این رسالت به صورت جاودانی تا پایان عمر بشر روی این کره خاک از عهده رهبری و هدایت و پیشبرد کار مردمان برمیاد و تأمین کننده خوشبختی اونها باشه. واضحه این مسئله. به همین خاطر پیامبر اعظم به مراتب بیشتر از انبیاء گذشته در فکر آینده بود. از کی در فکر آینده و پس از مرگ خود بود؟ از روز اولی که مأمور شد دعوت خودش رو آشکار کنه، از همون روز که اون جلسه مشهوری که بعد از انبر از عشیرت کل اقربین، که فامیل خودت رو جمع کن و دعوتت رو آشکار کن، از همون جلسه خانوادگی و فامیلی پیغمبر اکرم شروع کردن. تو همون جلسه فرمودن کدام، بعد از اینکه عرضه ایمان کردن فرمودن کدام یکی از شما به من ایمان میاره تا وصی من باشه، تا حالا عبارت ها خیلی متنوعه، وزیر من باشه، خلیفه من باشه. همه سکوت کردن، تنها یک کس که نوجوان اون محصل هست و تمام شخصیت و هویت و وجودش رو از پیغمبر اکرم گرفته، از آغاز ولادت تا اون روز تنها او از جا برخاست، ابراز ایمان کرد، برای بار دوم اعلام شد تنها او، برای بار سوم تنها او، او کسی نبود جز علی ابن ابی طالب علیه صلات و سلام و سلام خود داره و سلام و علیه. این بار پیغمبر اکرم خطاب به اون جماعت در همون جلسه که هنوز به حسب ظاهر هیچ اتفاقی نیفتاده، نه پیشوایی هست، نه نظام اجتماعی هست، نه نظام سیاسی هست، نه جنگ و صلحی هست، هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده. نقطه آغاز دعوته همون روز فکر پیامبر رو میبینید برای طراحی آینده و امتداد این راه روشن. البته اونجا یه نکته لطیفی هم هست، اینا همه خندیدن، هی به هم نگاه کردن، یه نگاهی هم به پیغمبر کردن، تمسخر کردن، ولو فامیل حضرت بودن، گفتن عجب هنوز نه به تعبیر ما چیزی به داره نه به داره، برای خودش وارث و وصی و خلیفه و امام بعد از خودش رو هم جانشین بعد از خودش رو هم معلوم میکنه. و یکی از حضار برگشت خطاب به ابو طالب در همون جلسه گفت جالب، ابو طالب از این به بعد این پسر تو امیر بر تو، اینجوری هم شد دیگه تو این جلسه، یه تیکه هم انداخت. چون میدونید در عرب مسئله سن، شیخوخیت، ریش سفیدی و معمر بودن یه چیزی بود برای خودش، خیلی به این مسئله اهمیت میدادن. حالا اینجا یه نوجوان تازه از دوره کودکی در آمده، اول نوجوانی سخن از امامت و وراثت و نیابتش مطرح میشه، از همون تو شروع کرد پیغمبر. و این کار رو پیامبر عزیز ما ادامه داد تا مجلس آخر، مجلس آخر که مجلس رحلته، اونجا هم همینه، از هوش میرفت پیغمبر به هوش میامد، از دو چیز پیغمبر در اون جلسه سخن گفته، یکی در باب جیش و اسامه و توبیخ حاضرین که چرا شما نرفتید، همه نظر فرستاده بود زیر پرچم اسامه ابن زید که برن در اردوگاه، که البته بعضی میگن این هم یک طراحی ویژه بود از پیغمبر تا توطئه درا از شهر خارج بشن، در صحنه رحلت پیغمبر حضور نداشته باشن. اتفاقا حضرت میدن همون منافقین دوربر نشستن، تکون نخوردن. و نشته دوم اونجا مخصوصا در یک مرحله علاوه بر استفارش درباره قرآن و اطرت با محوریت علی ابن ابی طالب علیه السلام، در این حال حضرت قلم و دواتی خواستند که این هم در کتب فریقین آمده، اجماعی شیعه و سنی همه نقل کردن، که حضرت فرمودن برای من قلمی و دواتی بیارید، چیزی بنویسم که پس از من گمراه نشید. نمیگم در اونجا چیزی جواب دادن چون مجلس عید تدبیر ما نمیخواییم تلخ بشه، اون بماند برای وقت خودش. ولی در مجلس پایانی هم که مجلس رحلت پیغمبره، نکته اساسی نکته آینده است و مسئله امامت و رسالت و خلافت پس از اون. خب تو این فاصله، یعنی فاصله 23 سال، درسته 10 سال، بله، مکه و مدینه 23 سال، در فاصله این 23 سال شما ملاحظه میکنید که پیامبر عزیز ما به هر مناسبتی درباره آینده امت صحبت کرده، آینده ای که با علی تعریف میشه علیه السلام و با فرزندان علی تعریف میشه، با 12 نفر، به روشنی، با اسم، با مشخصات، با جزئیات. یعنی خط امتداد رسالت در رسالت و امامت و خلافت کاملا ترکیب میشه که من الان در مقام بیانش نیستم. گاهی با تعبیر وارث یک سلسله روایات، گاهی با تعبیر وصی یک فهرستی از روایات، گاهی با تعبیر خلیفه، همش اینجوری وارثی، وصیی، خلیفتی من بعدی، با این تمام. گاهی با تعبیر امام برای آینده، گاهی با تعبیر ولی برای آینده. پیامبر عظیم الشان توضیح دادن، گفتن اینقدر این مطالب زیاد بوده که ولو دشمنان اسلام و دشمنان عترت طاهرین نمیخواستن این مسئله به هیچ وجه در سندها ذکر بشه، نتونستن. اینقدر زیاد بود، خود چقدر را حذف کنن، خیلی حذف کردن، هرچی تونستن قلع و غم کردن از این قبیل احادیث رو، هرچی تونستن پاک کردن. حالا داستان‌های عجیبی هست اینجا که بماند. با اینکه بنا داشتن یک کلمه درباره علی بن ابی طالب و عترت طاهرین و آینده امت نمونه از پیغمبر اکرم، با این حال صحاف سته اهل سنت و کتاب‌های تاریخیشون، کتاب‌های معتبر تاریخیشون، کتاب‌های معتبر حدیثیشون، در این حال پر است از این قبیل از احادیث. این هم خیلی جالبه که من اخیراً یه نمونه‌ش رو برای جمعی از دوستان عزیزم نقل کردم از جناب ابن عبدالحدید معتزلی. ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه است. نهج البلاغه رو در 20 جلد ایشون شرح کرده. یه شیفتگی هم نسبت به علی ابن ابی طالب داره، جا به جای این شرح یه دفعه گاهی دل از دست میده و یه چیزایی هم میگه. ابن عبدالحدید معتزلی سنی که از شخصیت های علمی شناخته شده در بین اهل سنت، در جلد نهم، تو 20 جلدی، در جلد نهم از متن عربی صفحه 166 167 168 تو اون فضا، زیل یکی از خطبه های امیرالمومنین که در اونجا حضرت یک کلمه ای رو به مناسبت درباره خودش میگه، ابن عبدالحدید به میدان میاد و روانه میکنه. بعد از اینکه از اون متن اون خطبه رو میگه و چند جمله میگه، بعد تعبیرش اینه، میگه اگر علی ابن ابی طالب با این فصاحت و بلاغتش هر چه که درباره خودش میدونه از منقبت در اینجا فهرست کنه و همه فصحا و بلغا به کمک علی بیان و درباره منقبت علی و ارزش‌های علی بنویسن، همه بیان بنویسن، فما بلغو معشار ما قاله النبی صلی الله علیه و آله و سلم فیه، به اندکی از بسیاری که پیغمبر اکرم از فضائل علی ابن ابی طالب فهرست کرده نخواهند رسید. بلافاصله هم ذهنها رو تصحیح میکنه. منظورم نه آن چه که شیعیان و علماء شیعه درباره علی نوشتند علیه السلام و از پیغمبر اکرم نقل کردن، نه، اون چه بمانه، اون چه که تنها علماء ما میگه، علماء ما امامیه اهل سنت اینها نقل کردن، همونها اگر اراده بشه یک دریای بی‌پایان. و اونها کسانی هستن که درباره حب علی ابن ابی طالب متهم نیستند، بلکه دیگری رو بر علی ترجیح میدن همشون. اینا نوشتن این کلمات رو درباره امیرالمومنین تو کتاب‌های خود. بعد شروع میکنه 22 روایت اونجا نقل میکنه. حالا شما تصور بکنید یک عالم سنی شناخته شده و سرشناس میشه نقل کننده فضائل علی بن ابی طالب از منابع اهل سنت، انتخاب کننده آقای ابن ابی الحدید معتزلی مثلا کتابی که ازش نقل میکنه کتاب مسند احمد ابن حنبل، کتاب تاریخ بیهقی، کتاب صحیح دیگران و دیگران، از اونجا نقل میکنه. جالب، خیلی جالب. حالا احادیثش بماند در چه تراز و مستوایی حقیقتا دلبری میکنه، هر یکیش رو شما بشنوید حقیقتا سرشار از شوق میشید از این 22 روایتی که ابن عبد الحدید نقل کرده. مثلا واقعا تعجب میکنه، مثلا اون حدیث که در بین ماها مشهوره اونجا اومده در همین فهرست هست، که گفت من اراد الى ان یندر الى نوح فی عظمه و الى آدم فی علمه و الى ابراهیم فی حلمه و الى موسی فی فتنته و لینظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی آنچه خوبان همه دارند از نوح و آدم و ابراهیم و موسی و دیگران تو یک جا داری، علی یک جا نشد. این تو مثل این حدیث. یا اون روایت دیگر رو که اگر همه، خیلی عجیبه ها، این فون مسانید اهل سنته، به نقل جناب ابن عبد الحدید در همین شرح نهر البلاغه مشهور که میگن همه دریاها مرکب بشن، همه درخت ها قلم بشن و جن و انس بنویسن، نمیتونن فضائل علی ابن عبد طالب رو بنویسن. در همین متن هست که فرمود یا علی، پیغمبر فرمود یا علی در مسند احمد بن حنبل، از اونجا نقل میکن که فرمود یا علی اگر نمیترسیدم به امت من همون رفتاری رو درباره تو داشته باشن که عیسویان درباره عیسی ابن مریم علی نبی جناب علی و علیه السلام داشتن، این رو خدا دانستند یا پسر خدا دانستند، اگر نمیترسیدم درباره تو چیزی میگفتم که به هر جماعتی از مسلمانان که عبور کنی خاک قدمهای تو رو توسیا کنند و به تبرک ببرند. اما زبانم بسته. این در مسانید اونا. اون حدیث بسیار زیبا که فرمود این سعید کل سعید حق سعید من احب علیم فی حیاتهی و بعد مماته، در همین فهرست روایات این سعید خوشبخت، کل سعید همه سعادت، حق سعید اون کسی که علی رو چه در ایام زنده بودنش و چه بعد از شهادت و رحلتش دوست بدارد. چنین کسی، این از اهم مصند احمد ابن حنبل نقل میکنه جناب ابن عبد الحدید. این حدیث رو اونجا نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن کنتو انا و علیون نورا بین یدی الله عز و جل قبل ان یخلق آدم، پیش از آفرینش آدم به 14,000 سال من و علی نوری بودیم در پیشگاه پروردگار متعال و عزیز. میخواستم این عرض کنم که و یک فهرست طولانی من نتونستم این چیزا رو بیه حرف کنم از بس که زیاد بود، یعنی که اراده ای وجود نداشت، اینقدر زیاد بود که دشمنان اهل بیت به رغم دشمنیشون نتونستن احادیث ذراست و خلافت و امامت و ولایت و احادیثی که در مقامات معنوی و باطنی و عرشی و لاهوتی علی ابن ابی طالب هم از کتابشون حذف کنن، همچنان هست در زمان محمد قابل مراجعه هست. خب پیغمبر اکرم به هر مناسبت اون آینده رو معرفی میکرد و تعیین تکلیف میکرد و البته با علی بن ابی طالب علیه السلام تا رسید به وقتی که بهش خبر دادن مرگ تو نزدیکه. وقتی این خبر رسید و مأموریت پیدا کرد که حج پایانی رو اعلام کنه، شد حجۃ الوداع. قرار شد مسلمانان در اقصی نقاط عالم با خبر بشن از اینکه عیسی پیامبر به حج میاد، ولی این آخرین حج بود. طبیعی بود که مردم بیشتری شرکت بکنن و چنین هم شد، یک حج متفاوت. پیغمبر دلشوره داره، مأموریت بزرگی داره، یک کاری باید انجام بده متفاوت در جمع همه مسلمانان. باید اون اعلان آخر رو و اون پیام ویژه رو داشته باشه، پیامی که به مناسبت های دیگه در خلوت و جلوت و جمع های کوچک و بزرگ و دیگران گفته، اینجا باید با صراحت بگه، آشکار بگه، از همه پیمان بگیره، عهد بگیره و کار رو تمام کنه. آیا در بیت و در کنار حرم؟ نه. آیا در عرفات؟ نه. در مشعر؟ نه. در منا؟ نه. مراسم او به پایانه. چه باید بکنه؟ مردم کم کم دارن از حج خارج میشن و خود حضرت هم کارشون تمام شده. این کدام قطعه از زمین هست که میخواد افتخار الهام بخشی تاریخ بشریت رو در امامت و پیشوایی اسلامی داشته باشه؟ کدام قطعه برگزیده و ممتازه؟ وقتی از منطقه خارج شدن، از منطقه عمومی حج انجام شده، در حال حرکتن، دلشوره پیغمبر لحظه به لحظه هم بیشتر میشه. هنوز وظیفه انجام نشده، پیک وحی بر او نازل میشه، هم خطاب، هم عتاب، هم بشارت، هست با هم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من النار. هم احترام یا ایها الرسول و بشارت، هم فرمان بلغ ما انزل الیک من ربک، هم تهدید و عتاب و این لم تفعل فما بلغت رسالته، هم بشارت و الله یعصمک من النار. خیلی آیه عجیبی است. کار رو تمام کن. اینجا همونجا است که در منطقه عمومی جحفه در کنار برکه که نام متفاوتی در سرنوشت امت اسلامی پیدا میکنه، یعنی قدیر، قدیر خم، پیامبر اونجا میسته و فرمان میده رفتگان رو برگردانید، متوقف بشید تا همه برسند. درست سر اون منطقه ایست که حاجیان سرزمین های گوناگون از اونجا متفرق میشن، هر کسی به سمت خانه خود و شهر خود روان خواهد شد. اون چهار راه سر یک چنین منطقه ای فرمان توقف داده میشه. معلوم میشه پیام ویژه ایست. چرا این پیام رو پیغمبر در عرفات نگفته؟ شرایط به گونه ای باید بسته بشه که یک خاطره جاودانی و ماندگار و منحصر اتفاق بیفته و رخ بده. اون اجتماع عظیم شکل گرفت، اون منبر رفیع از جهاد شتران فراهم شد. پیامبر عظیم و شان بر فراز رفت، خطبه شورانگیز خواند، مفصل از آغاز تا انجام برنامه های توحیدی و تربیتی خود رو در اونجا فهرست کرد. از توحید گفت، از رسالت گفت، همه رو یادآوری کرد و از مخاطبان در اون جمع برای همه آنچه که گفته بود شهادت گرفت، گواهی گرفت، تأیید گرفت. همه چیز آماده است برای اون اعلام متفاوت. اینجا بود که علی رو فرا خواند در برابر چشمهای خیره اون جماعت که بعضی با دیدن علی دلشون مملو و از شوق شد و برخی از حسودان و منافقان سراسر وجودشون رو خشم فرا گرفت که همه کاری کرده بودن تا این صحنه اتفاق نیفته و به رغم خواسته های شیطانیشون این صحنه داره اتفاق میفته. پیغمبر اکرم دست علی بن ابی طالب رو بلند کرد و اون جمله تاریخی رو در اونجا گفت، خطاب به همون جماعت، بعد از اقرار الفتو اولا من انفسکم من از این قبیل تعابیر، بر اونا که تأیید کرده بودن ولایت مطلب پیغمبر اکرم رو، فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. اللهم صل علی محمد. و بعد اون دعاها، اللهم وال من والا، شروع کرد با خدای متعال حرف زدن بعد از صحبت با خلق، از خطبه خارج شد رفت به جایگاه دعا، اللهم وال من والا، آد من آدا، وانصر من نصره، واخذل من خذله، ابغض من ابغضه. فهم ساده اینها که روایاتش متنفره. اونگاه در برابر چشمان مردم امامه خود رو بر سر مبارک علی بن ابی طالب بست، فرمان داد در کنار خیمه او خیمه‌ای برای علی برپا کردند و همه اون مردمان رو دستور داد تا یکان یکان به حضور علی شرفیاب بشن، چه مرد چه زن، و بیعت کنند. بیعت مردم به مباشره با دستاشون انجام می شد و بیعت زنان در ظرف آبی که دست علی بن ابی طالب در اون ظرفه و بانوان یکی یکی وارد می شن و دست در اون ظرف آب قرار می دن و بیعت می کنن. باید همه بیان بیعت کنن. یکی جلو اومد پرسید یا رسول الله، آنچه که در باره علی گفتی از جانب خودت بود یا از جانب خدا بود؟ بدجنس. این سؤال از اون کسیست که به نصد قرآن کریم هر چه گفته وحیه، چیزی جز وحی نخواسته و نگفته. این قوال الله وحیان یو خونم آیم سبحان الله در باره در شهر این پیغمبر گفت این چیزی که گفتی از جانب خودت بود یا جانب خدا؟ فرمود از جانب خدا بود. اون وقت با کراهت رفت در برابر علی بن ابی طالب قرار گرفت و اون سخنی رو که باز در مفاهیم اهل سنت و در کتب تاریخی هم هست، خطاب به علی بن ابی طالب گفت بخن بخن بک یا علی، استغفر مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، مبارک باشه، از این به بعد تو مولای من و مولای همه مؤمنان. البته اینو فقط زبانش گفت در حالی که قلبش آکنده از کینه و نفرت بود. و دیگران آمدن جماعت بیعت کردن. سه روز ماجرا طول کشید، سه روز ادامه پیدا کرد. پیغمبرش هم در قلب خودش که خنکایی احساس کرد بعد از اینکه این کار بزرگ انجام شد، چون خدای متعال به شراحت به او گفته بود این پیام معادل همه زحمات 23 ساله تو و اگر به جا نیاری همه زحمات تو برباد فنا و هیچ رسالت رو انجام ندادی و مقبول نیفتاده. اکنون که انجام داده بود پیک وحی نازل شد و آیهی فوق‌العاده بر قلب پیغمبر اکرم نازل کرد. بعد از تهنیت جبرئیل اول تهنیت گفت پیغمبر، بعد این آیه رو خوند که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خیلی آیه های عجیبه. شنیدم یکی از مستشرقین که این آیه رو میخونده در جستجوی این روز برآمده و ماها میدونیم همه در شگفتیم از کسانی که با ترکیبی از جهالت و عصبیت حاضر نیستن در جستجوی این روز و شناسایی حقیقتش بر بیان. این چه روزی بود؟ چه روز متفاوت؟ چه روز وقتی خدا میخواد توصیفش کنه اولین ویژگیش اینه که اون روز همه کفار مایوس شدند. دومین ویژگیش اینه که دین تکمیل شد. سومین ویژگیش اینه که نعمت الهی تمام شد. چهارمین ویژگیش اینه که خدای متعال از دین راضی شد، از اسلام راضی شد. چه اتفاقی افتاد؟ اون روز چه روزی بود؟ همه دست به دست هم دادن شیاطین جن و انس تا این روز مخفی بمونه. و این مستشرق میگه من در شگفتم، این روز رو باید مسلمان ها همه یک پارچه جشن بگیرن، همه باید به میدان بیان. این روز معلومه این روز عادی نیست. و تعجب میکنه از این خموشی و خمودگی. خب امانت کنید بحث رسیده به جای حساس خودش و جنبندی. این کار انجام شد، اشارت هم کردید. از این به بعد مسلمانان قاطبشون مخاطب شدن به این آیات: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. از این به بعد فرمان اینه، خطاب به مؤمنین: ای اهل ایمان، پاسخ بدید به پیغمبر، پاسخ دعوتش رو بدید. اونجا که شما رو دعوت کرد برای باریافتن به حیات جاودانی طیب و طاهر و پاک و زندگی مملو و سعادت و خوشبختی، جواب بدید به پیغمبر، به دعوتش پاسخ بدید، استجیبو. نه فقط این که به زبان بگید بخن بخن و جای آقلی، نه، اینجا باید دست دل شما به دامن علی ابن ابی طالب برسه. وَقْنَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. خدا را دلهای شما آگاهه، با دلتون باید لبیک بگید به دعوت پیغمبر. ادامه آیه چیه؟ ادامه آیه خیلی تکان دهنده است: و علمو انهو الیه تحشرون. یه روز با خدای متعال رو به رو خواهید شد. و تسالن یوم اذن عن النعیم. مورد پرسش جدی قرار خواهید گرفت. ادامه این آیه این جمله است: وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. معلوم میشه نه، پاسخ داده نخواهد شد. از خود این آیات میفهمید پاسخ درستی پیغمبر دریافت نخواهد کرد به رغم همه این دعوت ها. فرمود بترسید از اون فتنه ای که فقط گریبان ستمگران رو نخواهد گرفت، تن و خوش رو خواهد سوزاند. فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. از یه چنین فتنه ای بترسید. ادامه این آیات چیه؟ ادامهش اینه، بازم رهانه کرد خدای متعال: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و تخونوا الرسول و الرسول و تخونوا اماناتكم. لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم. اهل ایمان نکنه به خدا و پیغمبر خیانت کنید، نکنه در باره این امانت ها خیانت کنید به خدای متعال و پیغمبر. اینم ادامهش. زیر همین آیه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم فرمودن نزل فی بلایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون مایه حیات امت بلایت علی ابن ابی طالب که باید امت جواب میدادند، پاسخ داده نشد. صفیفه ملعون شکل گرفت و آن شد که نباید میشد. آتش فتنه روشن شد، فتنه ای که اول بار در خانه فاطمه رو سوزاند، در اونجا آغاز شد. کار به جایی رسید که باید فاطمه سلام الله علیها به میدان می آمد و آمد برای خیانت آینده امت اسلامی. این آتش فتنه عصر عاشورا هم برپا شد. این آتش فتنه قرنها استعدادها رو سوزاند، قرنها بشریت رو از اون حیات طیب و پاک محروم کرد، قرنها مصیبت درست کرد. آخرین نسلی وقتی نوبتش رسید شرایط اصلا مهیا نبود برای انجام اون مأموریت بزرگ، به غیبت فراخوانده شد و بشریت محروم شد از دسترسی مستقیم و آن شد که شد، غیبتی طولانی. اما پیامبر آسوده خاطر بود، اولیاء آسوده خاطر بودن و مهدی عزیز علیه السلام آسوده خاطر بود، چرا که طرح خوشبختی و سعادت بشریت و با قدیر اراده شد، با قدیر شاخص گذاری شد و حتی برای عصر غیبت هم نسخه قدیر معرفی شد به عنوان مرجعیت و به عنوان ولایت فقیه، نسخه تمام و کمالش تقدیم شد. که هرچی این دوران غیبت طولانی بشه بشریت دست خالی از نسخه خوشبختی و سعادتش نباشه. لطف خدا مفاد چنین اقتضا میکرد و چنین شد. و اما سخن پایانی، قرآن کریم در آیه بسیار زیبایی بشارت هم داد. بشارت، این بشارت شنیدنیه. این بشارت در همون سوره آمده که بلغ ما انزل الیک آمده. این بشارت در همون سوره آمده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آمده. اون بشارت اینه. البته اولش تهدیده، بعدش بشارته. تهدید خطاب به مرتدین و بشارت از آمدن یک جماعت متفاوت. حقیقتا شنیدنی و شوق انگیزه. فرمود یا ایها الذین آمنوا من ینفد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عدلة على المؤمنین عزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم صدق الله العلی العظیم. اولش سخن از ارتداده. فرمود ای اهل ایمان میخواید برگردید، میخواید عهد علوی رو بشکنید، عهد علوی رو میخواید زیر پا بگذارید، عهد علوی رو خیال میکنید شما اگر کنار کشیدید، شما اگر عهد شکستید دین خدا روی زمین میمانه. نه، همه تونم میخواید برگردید، برگردید فسوف در آینده نه چندان دور یأتی الله به قوم، خدای متعال خودش خواهد آورد. تعبیر خیلی زیبا، فسوف نمیگه قومی میآید، فسوف یأتی الله به قوم، خداوند در آینده جماعتی رو، قومی رو. از این کلمه قوم معلوم میشه اینا پیوستار دارن، سرزمین دارن، معلوم میشه یک پارچگی دارن. به قوم یحبهم و یحبونه ویژگی هایی دارن، عاشق خدای متعال اونا رو دوست داره، اینا هم عاشق خدا هستن. در برابر مؤمنین خاکسارن، اما در برابر کفار عزیز و محکم و سربلند و نفوذ ناپذیرن. اهل جهادن یجاهدون فی سبیل الله، از سرزنشگران و ملامتگران هیچ کراسی به دل راه نمیدن. اینها از راه خواهند رسید. این فضل خداست، هر چه بخواد میده و خدا واسع علیمه. چشم تاریخ دوخته شده بود به آمدن این قوم و این زمان که اینا چی هست که خواهند آمد از فراز قرون و امثال به دعوت پیغمبر لب بجیدن به استجیبو پاسخ خواهند گفت. اینا چی هستند که از راه میرسند و خواهند گفت سمعنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. چی اینا که به قدیر لبیک خواهند گفت؟ از پیغمبر پرسیدند یا رسول الله این قوم کیه؟ چجوری بشناسیم؟ نشانیشون چیه؟ آدرسشون کجا؟ در اون حلقه پیرامونی پیغمبر از همه دلداده‌تر و عاشق‌تر به علی بن ابی طالب، یعنی به آینده، به امت، به مسئله امامت و خلافت کسی نیست جز سلمان. و پیغمبر در پیشانی سلمان میذاره و نشانی اون قوم رو با سلمان میده و اون تعابیر شگفتی که بعدها و بعدها شنیدید که فرمود لوکان الایمان، در بعدی فرمود لوکان العلم، در بعدی فرمود لوکان الدین، منوطن در بعد نسخه ها معلقن به ثریا لتناول او رجال من فاس. نشانی ها رو داد پیغمبر اکرم برای آمدن اون کسانی که لبیک میگن به پیام قدیر. شخصی و فردی خیلی ها لبیک گفتن، اما قوم لبیک نگفته. قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم، قرن پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، هنوز لبیک قومی و جماعی به دعوت پیغمبر گفته نشد. آهاد دعوت رو لبیک گفتن، دلهایی سرشار از ولایت علی بودن، جماعتهایی عاشقانه خط رو نگه داشتن، در حوزه ها، در دربدری ها، در زندان ها، در تصفیه ها، در پژوهش ها نگه داشتن، اما قوم هنوز از راه نرسیده با این ویژگی ها. قرن چهاردهم اما گویا زمانه از راه رسیدن اون قومه که یک باره برسند، یک زمان هم همراه هم. همراه با سیدی که روح خدا نام داشت، وقتی پرچم رو برداشت آن شد که شد. این قوم مثل این که ذخیره شده بودن برای این زمان و بعد یک حاشقی اون آمدن. اون روز وقتی در حس قربت و تنهایی از او پرسیدن یاران شما کجا هستن؟ در باره چی داری صحبت میکنی؟ اینجور قاطر حرف میزنی؟ کجا این دوستان تو و یاران تو؟ اشاره کرد یاران من در گهواره ها هستن. و معلوم شد خدای متعال یاران هستی او رو یک جا در تقارب موالید قرار خواهد داد. و آن شد که شد، کسانی آمدند که پای نام علی ابن ابی طالب هم نفس دادند، هم نفیس، هم جان دادند، هم جانان، و کوتاه نیمدند و یک عصر تازه شکل گرفت و شروع شد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین ائمه المعصومین علیهم السلام. پیش از این هرگاه تو همه این قرنها دوستان امیرالمؤمنین روز عید قدیر به هم میرسیدن، میخواستن به هم تهنیت بگن، تهنیت روز قدیر اینه الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین، زبونشون بند میامد. چرا؟ چون نگاه میکردن میدیدن عجب تمسک به ولایت شیطان دارن، تمسک به ولایت آمریکا، تمسک به ولایت انگلیس خبیثه، تمسک به ولایت شیاطینه، به صهیونیست‌هاست. چجوری بگن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین؟ سرشون رو زیر می‌انداختن با خجالت و آهسته می‌گفتن اللهم، زبانشون عوض می‌شد، اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. جان ما پدر و مادر من به قربان شما امام بزرگ و عزیز ما، ای ستاره قدر اول نیابت و ولایت، جان ما و پدر و مادر ما به قربان تو و به قربان اون یاران می که جان دادند پای آرمان قدیر، تو رو یاری کردند و همراه تو ماندند در بلندی های برفالود و یخ زده کردستان یخ زدند اما کوتاه نیمدند، در اون سهرها قطرات اشک شبانهشون در گونه های محبابیشون یخ زد ولی از ذکر و مناجات با تو کوتاه نیمدند. جان من و پدر و مادر من به قربان شما، کسانی که در خاک تفتیده و گرم جنوب از آتش مانند مولای شهید و عزیزشان جان به جان آفرین تسلیم کردن اما تسلیم دشمن نشدن، تسلیم کفار نشدن. با اونهایی که روی مینها رفتند معبرها رو باز کردند، سبقت میگرفتند برای رفتن روی مینها در اون شبهای قدر، تا منبر عزت، تا منبر رحمت، تا منبر امنیت، تا منبر سیادت و شکوف و آقایی برای دوستداران علی بن ابی طالب علیه السلام باز بشه. و شد آنچه که شد، به اون قوم آمد، آن نظام شکل گرفت و بزرگترین هدیه قدیر برای عصر غیبت به دست این زمانه رسید، یعنی ولایت فقیه. با رهبری بی نظیر تجربه شد و با رفتن او تجربه امتداد پیدا کرد به رغم دشمنان و حسودان. و امروز تو وقتی که در روز عید سعید قدیر دست برادر مؤمنت رو می فشاری و میگی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام، سربلندی، آقایی، عزیزی تو سرزمین نفس میکشی که تحت ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و زیر سایه نظامی هستی که در بیعت با علی بن ابی طالب علیه السلام و تحت فرمان رهبری هستی، فقیه، شجاع، دوراندیش، حکیم، عارف، ظاهر و مجاهد و فلاح‌جوی که این پرچم رو به حمد الله همچنان برافراشته نگه داشته و انشاءالله برافراشته خواهد ماند طبق سندها تا خورشید عالمتاب ولایت و حجت آخرین از فراسوی ابرهای جهالت و ابرهای عصبیت طلوع کنه و چشمان همه ما رو به جمال خودش و به ولایت قدیر روشن کنه انشاءالله. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. جمعا عرض بکنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. و جمعا بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و جمعا بگیم ربنا اننا سمعنا مناویا ینادی بالایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار آمین رب العالمین. با علی زنده باشید، با علی بمیرید و انشاءالله در سایه سار لقاء حمد علی بن ابی طالب محشور باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.